ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید. نبرد در شمال غزه در اطراف بیمارستان اندونزیایی ادامه دارد. 28 نوزاد نارس از غزه به مصر منتقل شدند. پرستو فروهر از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش خبر داد. در شمال غزه روز دوشنبه درگیری‌های شدید در اطراف بیمارستان اندونزیایی که هزاران بیمار آواره جنگ هفته هاست آنجا پناه گرفتند ادامه دارد. وزارت بهداشت در نوار غزه میگوید بر اثر حملات هوایی اسرائیل به این بیمارستان در ساعات اولیه دوشنبه دست کم 10 نفر کشته و چندین تن زخمی شدند. هنوز ارتش اسرائیل در این زمینه اطلاع رسانی نکرده. در همین حال بر اساس تصاویر منتشر شده در تلویزیون مصر، 28 نوزاد نارس روز دوشنبه از بیمارستانی در منطقه رفح برای درمان به مصر فرستاده شدند. به گفته پزشک این پرونده در بیمارستان الهلال در رفح، نوزادان از کمابی، سوء تغذیه و دمای پایین بدن رنج می‌برند. از هفته گذشته که اولین بار پزشکان درباره شرایط این نوزادان هشدار دادند، 8 نوزاد جان باختند. برخی از این نوزادان همراه مادرشان به مصر منتقل شدند، اما اعضای خانواده تعدادی از آنها جان باختند و این نوزادان همراه کادر درمان به مصر رسیدند. و در خبر دیگر، پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در دی ماه 1377 با انتشار بیانیه مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. در همین حال ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم،
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم، اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به ویژه در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. خبرگزاری ایلنا پیشتر مهمترین محورهای اعتراضات بازنشستگان مخابرات را عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی سال 89 و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و افزایش سهم بیمه بازنشستگان اعلام کرده بود. مردی در یکی از روستاهای کرمانشاه سه زن عضو خانواده‌اش را با اسلحه شکاری کشت. به گزارش اعتماد آنلاین، این مرد یک شنبه 28 آبان در روستای قزانچی شهرستان کرمانشاه همسر، خواهر همسر و عروس خانواده را با سلاح شکاری به قتل رساند و به کوههای اطراف فرار کرد. بنابراین گزارش، این مرد میانسال پس از تسلیم خود به پلیس به قتل اعتراف کرده و علت آن را اختلاف خانوادگی خوانده است. روزنامه شرق پیش از این گزارش داده بود که در دو سال گذشته دست کم هر چهار روز یک زن در ایران توسط یکی از اعضای مذکر خانواده خود به قتل رسیده است. و خبرگزاری‌های داخلی در ایران از جاری شدن سیل و آب گرفتگی در خیابان‌های ایلام و اهواز خبر می‌دهند. سیل همچنین محور گیلان غرب به سومار را مسدود و تخریب کرده. سیل همچنین راه ارتباطی 39 روستای معمولان در ایلام را مسدود کرده است. خبرگزاری فارس خرابی شبکه فاضلاب مرکز و استان خوزستان را عامل جاری شدن سیل در خیابان‌های این شهر عنوان کرده است. اما حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی که یک شرکت ژاپنی مدیریت آن را بر عهده دارد را توقیف کردند، اقدامی که به گفته این شورشیان با هدف مقابله با حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته. هرچند اسرائیل ایران را پشت این اقدام می‌داند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند که این گروه‌ها خودجوش عمل می‌کنند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
كان من نتائجها الاستيلاء على سفينه اسرائيليه.
یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها تایید می‌کند که این شورشیان یک کشتی اسرائیلی را به سوی سواحل یمن هدایت کردند، اقدامی که به گفته او در پاسخ به حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته است. کمتر از 24 ساعت پس از توقیف این کشتی که یک شرکت ژاپنی مدیریت آن را بر عهده داشته، وزیر امور خارجه این کشور از کشورهای درگیر خواسته شرایط لازم برای آزادی این کشتی و خدمه آن را فراهم کنند. گلکسی لیدر عصر یک شنبه توسط حوثی‌ها توقیف و این شورشیان یمنی در بیانیه‌ای تأکید کردند که به دستور رهبر خود این اقدام را انجام دادند. اسرائیل میگوید این کشتی باری 25 خدمه از ملیت‌های مختلف از جمله اوکراین، بلغارستان، فیلیپین و مکزیک دارد و هیچ کدام از آنها هم اسرائیلی نیستند. حوثی‌ها ساعاتی پیش از انتشار خبر توقیف هشدار داده بودند که به همه کشتی‌های عبوری اسرائیلی یا تحت مدیریت یا پرچم این کشور حمله خواهند کرد. یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن میگوید برای رفع توقیف گلکسی لیدر و خدمه آن مستقیما با حوثی‌ها وارد مذاکره شده است. این کشتی هرچند متعلق به یک تاجر اسرائیلی است، اما توسط یک شرکت ژاپنی اداره می‌شود. وزیر امور خارجه ژاپن همچنین اضافه کرده که توکیو به صورت مستقیم با اسرائیل و حوثی‌های یمن در ارتباط است و در عین حال از عربستان، عمان، ایران و سایر کشورهای درگیر درخواست کرده که فوراً از حوثی‌ها بخواهند این کشتی را آزاد کند. بلافاصله پس از انتشار خبر توقیف گلکسی لیدر، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله دانست و تهران را به تهاجم به شهروندان جهان آزاد متهم کرد. این موضع‌گیری‌ها با واکنش ایران روبرو شد و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در این رابطه مدعی شد که گروه‌های مقاومت در منطقه به صورت خودجوش اقدام می‌کنند.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
او البته در این حال اضافه کرده که این گروه‌ها پیشتر هشدار داده بودند که در صورت پایان نیافتن حملات اسرائیل به غزه دست بسته نخواهند ماند و اقداماتی را برای مقابله با اسرائیل انجام می‌دهند. از زمان آغاز درگیری‌های اخیر حماس و اسرائیل، تهاجم گروه‌های نیابتی ایران به نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یافته و حالا توقیف کشتی از سوی حوثی‌ها جدیدترین حادثه در راستای افزایش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین باز کردن پای بازیگران فرامنطقه‌ای به این مناقشه به شمار می‌رود.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید در مورد کشتی ژاپنی توقیف شده توسط حوثی‌های یمن. حسن مؤمنی رئیس پلیس راه ایران با اشاره به اینکه آمار قربانیان تصادف بار دیگر روند افزایشی پیدا کرده، اعلام کرد سال گذشته دست کم 20 هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شدند. او تصادفات رانندگی را یک معضل جدی و نگران کننده در کشور خواند. اما وزیر خارجه قطر سه‌شنبه در چارچوب تلاش‌ها برای پایان عملیات نظامی اسرائیل در غزه عازم روسیه می‌شود. میانجیگری دوحه محدود به بحران خاورمیانه نیست. رئیس جمهور اوکراین از قطر به دلیل کمک به بازگشت یک نوجوان اوکراینی از روسیه قدردانی کرد. در حال حاضر قطر نقش عمده در وساطت میان روسیه و اوکراین را بر عهده دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بگدان یرموخین یک شنبه 18 ساله شد و همان روز سرانجام به اوکراین بازگشت. او زمانی که با انتشار پیام ویدئویی از رئیس جمهور اوکراین خواست او را از سربازگیری در روسیه و اعزام به جنگ علیه اوکراین نجات دهد، در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت. او حدود یک سال پیش پس از اشغال شهر ماریوپول به روسیه منتقل شده بود و در یک خانواده روس زندگی می کرد. او طی این مدت چند بار تلاش کرد پیش خواهرش به اوکراین بازگردد، اما مسئولین روس اجازه خروج وی را نمی دادند. ولادیمیر زلنسکی در آخرین پیام ویدئویش از تمام کسانی که به بازگشت این جوان اوکراینی کمک کردند قدردانی کرد. و به ویژه قطر را به دلیل میانجیگری فعالانش ستود.
Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво і допомогу.
اسامی 20 هزار کودک اوکراینی که از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه به این کشور منتقل شدند در پایگاه رسمی دولت اوکراین ثبت شده و نظران معتقدند رقم واقعی از این هم بالاتر است. تاکنون اوکراین موافق شده حدود 400 کودک را بازگرداند. انتقال اجباری کودکان در حقوق بین الملل مصداق ارتکاب به جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. به همین دلیل در بهار گذشته دیوان کیفری بین المللی علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ماریا لووا بیلووا نماینده وی در امور حقوق کودکان حکم بازداشت صادر کرد. روسیه صلاحیت این دادگاه و اتهامات علیه خود را نمیپذیرد. لووا بیلووا به تازگی اعلام کرد هیچ کودکی وجود ندارد که در صورت مراجعه اقوامش اجازه بازگشت به اوکراین به وی داده نشود. اما شواهدی که توسط سازمانهای بین المللی و نهادهای مدنی جمع‌آوری شده این ادعا را رد میکند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد، ترکیه، عربستان سعودی و قطر درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی با روسیه مذاکره می‌کنند. از حدود یک ماه پیش دوحه نقش عمده ای را بر عهده گرفته. دو هفته پیش در تماس تلفنی ولادیمیر زلنسکی با تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر رئیس جمهور اوکراین کمک های بشر دوستانه دوحه حمایت قطر از طرح صلح پیشنهادی کیف و به ویژه میانجیگری درباره بازگرداندن کودکان اوکراینی را دارای اهمیت فراوان دانست. دوشنبه دمیترو لابونیتس مسئول امور حقوق بشری در اوکراین گفت قطر برای کمک به مذاکره با روسیه درباره بازگرداندن تمام غیر نظامیانی که غیر قانونی در این کشور نگهداری می شوند اعلام آمادگی کرده. ولادیمیر شوید کارشناس مسائل بین الملل می گوید اکنون قطر میانجیگر شماره یک بین روسیه و اوکراین شده.
دوحه برای تأثیر بیشتر در امور منطقه و در عرصه بین الملل تلاش می کند. و هرچند مانند سایر کشورهای خاورمیانه که به دلیل دور بودن جنگ روسیه علیه اوکراین عمدتاً با دید عملگرا به این بحران می نگرند، دوحه به دلیل نزدیکی بیشتر خود با آمریکا به موضع کیف گرایش دارد تا مسکو و در این حال روابط کاری بسیار جدی با مسکو نیز برقرار کرده. می توان گفت در این مقطع قطر در هر مناقشه‌ای که جامعه جهانی برای حل آن به بن‌بست خورده پا در میان گذاشته و در بسیاری عرصه‌ها به موفقیت‌های چشمگیر دست یافته. در حال حاضر میانجیگری برای آزادی گروگان‌ها در غزه در کانون توجه است. موزا بنت ناصر مادر امیر فعلی قطر در بازگشت کودکان اوکراینی نقش جدی دارد. مشارکت قطر در توافق مسکو و آنکارا برای ارسال غلات رایگان به آفریقا، رفع تحریم نفتی ونزوئلا و یا آزادسازی پول بلوکه شده ایران نیز دارای اهمیت فراوان است. این اقدامات به بهبود وجهه بین‌المللی قطر کمک چشمگیری کرده.
محمد بن رحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر سه‌شنبه به روسیه و سپس بریتانیا سفر خواهد کرد. هدف اصلی وی مذاکره با نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت سازمان ملل با هدف پایان هرچه سریع‌تر جنگ اسرائیل در غزه است. اما موضوعات دیگر مورد علاقه طرفین نیز بررسی می شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گزارش آنا رایسکایا را شنیدید در مورد میانجیگری قطر میان اوکراین و روسیه. اما به ایران برگردیم. دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی مادر محمد جواد زاهدی از کشته شدگان اعتراضات پارسال را عیناً تایید کرد. میثم موسوی وکیل خانم یزدانی خبر داد که این حکم روز یک شنبه به او ابلاغ شد. اتهام‌های مهسا یزدانی تبلیغ علیه نظام، تحریک مردم، توهین به رهبر و اهانت به مقدسات عنوان شده و 5 سال از حکم 13 سال زندان او قابل اجراست. و با وجود هشدارها و انتقادهای چند ماهه فعالان کارگری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به افزایش تدریجی سن بازنشستگی رأی دادند. به پایان این بخش خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. بخش بعدی خبرها در کمتر از 45 دقیقه دیگر. وقتتون بخیر.